بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم جلسه قبل که اگر در دلیلی بیان شده باشد که عینی را لازم است به فردی تحویل داده شود، یا اینکه انتفاع از آن عین برای فردی تجویز شده باشد در حالی که انتفاع به نحوی است که سبب استهلاک و از بین رفتن عین می شود، در این موارد عرف از دلیل برداشت تملیک می کند. لذا در مواردی مثل طعام بعید نیست گفته شود که زوجه مالک است، خصوصا اگر علاوه بر این مطلب در دلیل آمده باشد که تصرفات مبتنی بر ملک هم بر آن فردی که این مال داده می شود جایز است. اما یه نکته ای بود در کلمات شهید ثانی که قرار شد در این جلسه بهش بپردازیم، اونم این که ایشون فرمود اصل در حقوق مالی بر شغل ذمه است. این یه قاعده خیلی کلیه، خیلی جاها هم اثر داره. آیا میشه این حرف رو پذیرفت که اصل در هر حق مالی بر شغل ذمه است؟ این مدعا قابل قبول نیست. مجرد این که حقی مالی بر عهده کسی قرار بگیرد سبب شغل ذمه او نمیشود. مثلا، حالا این مثالهای زیادی داره، یکی از مثالاش اینه، فرض کنید معامله صورت گرفته بین دو نفر، یکی از طرفین معامله شرط کرده با طرف دیگر که تو باید فلان کار را برای من انجام بدهی، یه خدمتی، حالا هرچی، یه خدمتی به من انجام بدی، شرط ضمن عقد است، این طرف هم پذیرفته. خب آیا این حق مالی هست یا نه؟ بله. چرا؟ برای اینکه عمل حر مالیت دارد. مگه به کسی بگم بیا فلان کارو برای من انجام بده، میتونه بگه پولشو بده، مالیت داره دیگه. حالا من در ضمن معامله با شرط کردم که این کارو انجام بده، اونم قبول کرد، پس حقی مالی است. این طرف هم متعهد شده به انجام این عمل و اینکه بر او واجب است بحثی درش نیست، از باب المؤمنون عند شروطهم، واجب عمل کنه، بحثی در وجوب نیست. اما فرض کنید مشروط علیه سر باز بزنه از عمل به شرط، در ضمن معامله قبول کرد، بعدن گفت نمیکنه، آیا این سبب می شود ذمه او مشغول شود که مثلا نتیجهش این باشه که اگر مرد و این عمل را انجام نداد باید بگیم ما به ازای، چون ذمه‌اش مشغول بوده، مدیون بوده، دینم از اصل ترکه برداشته میشه، باید بگیم ببینید ارزش این فعل چقدر است در بازار، ارزش این عمل چقدر است، به همون مقدار از ما ترک او بردارید و بدید به مشروط له. اینو میشه گفت؟ و چی برای التزام به این مطلب نیست؟ چه دلیلی وجود دارد ما بگیم ذمه این فرد مشغول شده، تکلیفی بر عهده او بوده انجام نداده، اما شغل ذمه دلیل میخواد؟ حتی بالاتر از این بهتون بگم، اگر شرط این باشد که فلان مبلغ را به من بده، نه به عنوان چیزها به عنوان عوض معامله، نه خارج از عوض معامله، خارج از عوض معامله شرط کرده باهاش که فلان مبلغ رو به من، یا نه اصلا به من نه، به فلانی، به کس دیگه بپرداز. مثلا گفته من این خونه رو به تو میفروشم به 1,000,000 تومان، مشروط بر این که 100,000 تومان بدی به زید، تملیک کنی به زید. زید هم اصلا خارج از معامله است. این هم پذیرفت. آیا این صاحب شغل ذمه‌اش میشه؟ یک وقت میگه مشمول بر این که بپذیری که ذمه تو از همین الان مشغول شود. نه اینطوری نه، به نحو شرط فعل بگه مشروط بر این که 100,000 تومان به زید بدهی، یا مثلا هبه کنی، اصلا 100,000 تومان به زید هبه کنی. حالا این هبه نکرد و مرد، آیا باید از ماترک اونز این 100,000 تومان رو برداریم بدیم به زید؟ جزء دیونه و چی براش نیست؟ چرا جزء دیونه؟ جزء تعهدات هست اما جزء دیون نیست. هر تعهدی دین نیست، تعهد مالی. دلیل این مطلب چیه؟ یادتون باشه سابقا در بحث نفقات، حالا یادم نیست نفقات بود یا مهر بود، بکنم نفقات بود، ببخشید مهر بود، در بحث مهر، در بحث مهر سابقا اینو ما اگه یادتون باشه یکی دو جلسه مفصل روش بحث کردیم، فرق بین عهده و ذمه. یادتونه؟ یادتون نیست. فرق بین عهده و ذمه. عرض کردیم فرق است بین این دو. هر تکلیفی به عهده می آید اما هر چی به عهده بیاید صاحب شغل ذمه نیست، اگرچه بعضی وقتا مسامحتن استعمال می کنند شغل ذمه را به جای عهده. مثلا نماز بر عهده مکلف است اما صاحب شغل ذمه او نیست، اگرچه گفته می شود شغل ذمه هم، اما این تعبیر تعبیر مسامحه است. فرق عهده با ذمه چه بود؟ عرض کردیم، عرض کردیم ذمه چیزی است که به ملکیت وارد داخل میشه، فلذا ذمه امر مالی است همیشه. در مورد تکالیف نباید گفت ذمه، باید گفت عهده. مثلا اینکه اگر ببینم جان انسانی در خطر است باید او را نجات بدهم، این بر عهده من است یا بر ذمه من است؟ این بر عهده من، بر ذمه من نیست. بله هر شغل ذمه‌ای مستلزم یک تعهدی هم هست، چون وقتی ذمه مشغول شد باید چی بشه؟ ادا بشه تا بری بشه، اون درست. اما هر تعهدی صاحب شغل ذمه نیست. اینطور نیست که بگیم هر چی من متعهد شدم سبب اگه صاحب شغل ذمه من میشود، ولو اینکه آنچه که به آن متعهد شدم امر مالی باشه. دلیلی برای این مطلب وجود ندارد. نظیر این مسئله کجا آمده؟ اگه بخوایم توی فقه دنبالش بگردیم، در بحث کفارات، در مسائل کفارات نظیر این مسئله هست. صاحب عروه یه مسئله داره در کتاب صلات، در صلات استجاری می فرماید یجب الا من علیه واجب من الصلات او الصیام او غیرهما من الواجبات ان یوصی به. هر کسی تکلیفی بر عهده‌اش داره و به جا نیاورده، میبینه داره میمیره، واجبه وصیت کنه که بعد از او به جا آورده شد. خصوصا مثل الزکات و الخمس و المظالم و الکفارات من الواجبات المالیه، خصوصا از اگر از امور مالی باشه. و یجب، اینجا شو دقت کنیم، و یجب علی الوصی اخراجها من اصل ترکه فی الواجبات المالیه. در واجبات مالی اخراج از اصل ترکه لازم است و واجب است. یعنی چی؟ یعنی اگه کفاره ای بر عهده کسی بوده و نداده، باید از اصل ما ترک او این کفاره پرداخت شد. و منها الحج الواجب ولو بنظر و نحوه، بل وجوب اخراج الصوم و الصلاة من الواجبات البدنية ايضا من الاصل لا يخلو من قوه. حتی ایشون میگه صوم و صلات رو هم باید از اصل مال بدیم، میگه خالی از قوت نیست. لأنها دین الله و دین الله و دین الله احق ان یقضا. در این مسئله حواشی متعددی زدند در قسمت‌های مختلفش، الان بحث ما نیست، اون قسمت‌های دیگه. بحث ما سر این کفارات، کفارات مالی. این چیزی که ایشون در کفارات فرموده رو تقریبا همه محشین تلقی به قبول کردند و کسی اشکال نگرفت که کفاره باید از اصل مال پرداخت شد، جزء دیونه. یعنی چی؟ یعنی شغل ذمه آورده، شده دین. یه نفر فقط اینجا حاشیه داره، اونم مرحوم آیت الله خویی است. میفرماید فی خروجها، یعنی خروج کفارات، ان اصل ترکه اشکالون بل من. این که این کفارات رو بگید باید از اصل ترکه بدیم اشکال هست، بلکه ممنوعه. چرا ممنوع؟ چون صاحب تضییع حق ورثه میشه. بله اگه ورثه اجازه بدن بحثی درش نیست. من یعنی با منع ورثه. و کذالک الحج الواجب بالنذر و نحوه. حالا با حج کاری نداریم، حج دلیل داره در خصوص اینکه حجت الاسلام از اصل ترکه برداشت می شود، اون دلیل خاص داره، حالا عرض میکنم. اما دلیل مربوط به حجت الاسلامه. این که بیایم تعمیم بدیم به هر حجی ولو با نذر، آقای خویی میگه من اینو قبول ندارم، حقم با ایشونه، اما الان بحث ما نیست. چرا صاحب عروه تعمیم داده؟ میگه چون حق مالی است، حق مالی صاحب شغل ذمه است. شغل ذمه یعنی چی؟ یعنی دین. دین از چی برداشت میشه؟ اصل ترک. پس جهت این که این مطلب رو گفتن اینه. اما آقای خویی اشکال گرفت. آیت الله سیستانی هم در منهاج یه مسئله داره، میفرماید لا یجب علی الورثه اداء ما وجب علی میتهم من الکفاره البدنیه ای الصیام ولا اخراجها من ترکته ما لم یوصی بها و ان اوصا بها اخرجت من ثلثه. اگه کفاره امر بدنی است، یعنی همان روزه، کفاره بدنی ظاهرا به جز روزه چیز دیگه نداریم. میفرماید که لازم نیست ترک ورثه بیان از مال خودشون یا از ماترک اونو ادا بکنن، الا اینکه وصیت کرده باشد، وصیت هم بکنه از ثلث داده میشه نه از اصل، پس دین نیست. نعم یحتمل وجوبها على ولده الاکبر انکان ولکن الازهر عدمه، که حالا اینم محل بحث ما نیست. و انما یجری هذا الاحتمال فيما اذا تعین على الميت الصيام و اما ما عدم تعینه علیه كما اذا كانت الكفاره مخيره و كان متمكنا من الصيام والاطعام فانه لا يجب الصوم على الولي بلا اشكال. حالا اینم عرض کردیم این قسمت محل بحث ما نیست، اما اینجا و اما الكفارة المالية فقیل انها به حکم دیون فتخرج من اصل ترکه ولکن الازهر انها کالکفارة البدنية ولا تخرج من الترکه الا به وصیت المیت و مع وصیته تخرج من الثلث و يتوقف اخراجها من الزائد علی الا اجازت الورثه. ایشون هم نظرش مثل نظر کیه؟ آیت الله خویی است. برخلاف غالب، غالب فقها که میگن نه کفاره یا این گونه امور مالی از اصل ما ترک داده می شود، این دو بزرگوار میگن نه خیر، از اصل داده نمی شود. اولا اگه وصیت نکنه وظیفه ندارم ورثه، اگه هم وصیت بکنه از ثلث میده، یعنی دین نیست، جز دیون نیست. و چه مدعای کسانی که قائل شدند به این که کفارات مالی از اصل ما ترک میدیم، این است که گفتن این کفارات چون از باب حقوق مالی هستند، اصلا در حقوق مالی این است که به ذمه تعلق میگیرد، پس دین است. اگر خودش نداد بعدن باید از اصل ما ترک به مانند دیون دیگر پرداخت شد. اما کسانی که در مقابل گفتن نه این کفارات رو از اصل ما ترک نمیدیم، وچه کلامشون چیه؟ وچهش این است که میگن چه دلیلی وجود دارد که شما ادعا میکنید هر حق مالی که بر عهده مکلف تعلق بگیرد، بر عهده مکلف بیاید، سبب شغل ذمه او میشود؟ اینا کجا آوردید؟ بر مکلف واجب است کفاره بدهد. شما میگی حالا که اینطوره نداد ذمه‌اش مشغوله، از کجا؟ دلیل میخواد. حق هم در این مطلب با قائلین به قول دومه. ما دلیلی نداریم بگیم هر جا کسی تعهدی مالی پیدا کرد، حالا اهم از این که شارع این تعهد را بر عهده او گذاشت مثل کفاره، یا خودش مثلا با شرطی با چیزی تعهدی پذیرفت، بگیم هر جا تعهدی مالی ایجاد شد سبب شغل ذمه می شود، این دلیل می خواد. ما هیچ دلیلی برای این نداریم. این که بگید عرف این گونه می بیند، نه ما قبول نداریم، عرف این گونه نمی بیند، عرف فرق می گذارد بین تعهد و شغل ذمه، عرف این گونه نمی بیند. ما نحن فی هم از همین قبیله. بنابراین این که نفقه حق مالی است بر عهده زوج، صرف این مطلب سبب نمی شود که اگر زوج پرداخت نکند ذمه او مشغول شود، بلکه اول باید شما دلیلی ارائه بدهید بر این که زوجه مالک چیزی است، ملکیت دارد، تا بر اساس اون بگیم حالا که ملکیت دارد اگر به ادا نشود پس مالک چی میشه؟ ذمه میشه. اول اصل ملکیت رو شما باید از جای اثبات بکنی، بعد بگی حالا که اینطور ذمه مشغوله.
مالکش مستاجر
عوضه این میگید اون که ما قبلا گفتیم اون حرف درست نیست. این مطلب هم در مطلق نفقه زوجه وجود ندارد. بله در برخی از افراد آن موجود است، مثل طعام، اما در مطلق نفقه نیست. فلذا این که شما بگید اگر زوج برای زوجه فرض کنید مسکن لایق شأنی تأمین نکرد ولو می توانست انجام بدهد و نکرد، حالا نه این که حالا فقیرم بود، نه فقیر نبود، متمکن بود، باید برای او یه خانه مثلا آنچنانی تأمین می کرد، گفت حالا تو همین خونه یه اتاقه بشین بسید. گناه کرده. چرا؟ چون به آنچه که وظیفه شرعیش بود عمل نکرده، گناه کرده، تضییع حق غیر کرده. اما هر تضییع حق غیری صاحب شغل ذمه است؟ نه. فلذا در اقارب چی میگن؟ در اقارب این همینو میگن، میگن اگر نفقه را پرداخت نکنی گناه کردی اما ذمت مشغول نیست، پس این یه چیز معقولیه، این مطلب معقول است. اینطور نیست که بگیم ما یه چیزی داریم میگیم که هیچکی نگفته، نه گفتن، در نفقه اقارب گفتن. آن چیزی که در نفقه اقارب گفتن مطابق قاعده است، برخلاف فرمایش شهید ثانی. شهید ثانی می فرماید مطابق قاعده این است که شغل ذمه داشته باشیم، اگر در نفقه اقارب میگیم نداریم خلاف قاعده است، به خاطر دلیله. ما میگیم عکس مسئله است، مطابق قاعده در ما نحنفی این است که شغل ذمه وجود نداشته باشد. اگر شما در جایی بخواید بگید که ذمه مشغول است، اون دلیل میخواد، شغل ذمه دلیل میخواد. فلذا در اینجا چه دلیلی شما دارید بر شغل ذمه؟ چه روایتی آمده اینجا؟ چه نصی، چه دلیلی آمده بیان کرده که اگر زوج به زوجه مثلا خانه لایق شأن ندهد یا مثلا خادمی که در خور اوست برای او تأمین نکند، ذمه زوج به زوجه مشغول است؟ این میدونید از کجا آمده؟ اصلش از کجا آمده؟ از همان چیزی که در ذهن حضرات است، مبنی بر این که نفقه در برابر تمکین، اصلش از اونجاست. میگن عوضیت هست، و وقتی عوضیت هست پس مالکه. وقتی معوض را به تو تحویل داد، تمکین کرد، مالک چیست؟ مالک عوضه. وقتی مالک عوضه پس اگه بهش پرداخت نکردی ذمت مشغوله. اصلش از اینجاست. این مطلبی که در ذهن حضرات مرتکزه، نفقه رو در زوجه میگن از باب عوضیته، در اقارب میگن عوضیتی نداریم، که در اقارب فقط شارع گفته یه مالی بده، حالا اگه دادی به تکلیف عمل کردی، ندادی گناه کردی اما ذمت مشغول نیست، اونجا عوضیت نیست. اما در زوجیت میگن عوضیت هست، چون عوضیت هست سبب ملکیت. حالا اگر ما اصل عوضیت را انکار کردیم، گفتیم ما قائل به عوضیت نیستیم، دیگه شما هیچ دلیلی برای شغل ذمه نخواهید داشت. فلذا اون که شهید ثانی فرمود در اقارب اینو قائل نیستیم. چرا؟ برای اینکه در اقارب صرفاً برای چیست؟ سد خله. یعنی چی؟ صرفاً برای سد خله است. فرقش با ما نحن فیه چیه؟ یعنی در ما نحن فیه صرفاً سد خله نیست، عوضه. از این باب میگه، میگه در اقارب صرفاً برای صرف خله است، در ما نحن فیه این طور نیست. یعنی چی این طور نیست؟ بچه وریه؟ منظورش نه که اینجا عوضه، عوض تمکین. پس پذیرفته ایشون اگر صرفاً برای سد خله باشد و عوض نباشد صاحب شغل ذمه نمی شود. پس این که شما میگید هر حق مالی صاحب شغل ذمه است، خودتون دارید انکار میکنید. باید بگید هر حق مالی که از باب عوضیت باشد، نه هر حق مالی. اگه این یه قاعده باشد هر حق مالی، باید در اقارب هم بگید اونم حق مالیه دیگه. چرا اونجا نمیگید؟ مگه ما در اقارب روایتی داریم امام فرموده نفقه اقارب صاحب شغل ذمه نیست؟ دلیل نداریم در اقارب هیچ روایتی نداریم. چرا اونجا نمیگید؟ چون میگید از باب عوضیت نیست. پس اصل مسئله اینه. من به قانون کاری ندارم، تابع قانون نیستم. من دارم آن چیزی را که از ادله شرعی به دست میاد عرض میکنم. قانون توسط قانون گذار با شرایط خودش گذاشته میشه، من کاری به اون ندارم. اونا نگاه میکنم مشهور چی میگه، طبق نظر مشهور میاد یه چیزی مینویسه. من که تابع مشهور نیستم که در استنباط خودم، من نظر خودمو میدم. بله درسته، نظری که من دارم میگم نظر خلاف مشهوره، شاید شاز هم باشد، اصلا کسی هم نگفته باشد، اما نگفته باشد. من ترسی ندارم از اینکه حرفی بزنم کسی نگفته باشد، اگر بر اساس قواعد مطالب قواعد و بر اساس چیزی باشه که روش فقهی است. بله یه وقت آدم میگه فلانی حرف شاز میزنه، یعنی چی؟ یعنی از جیبش هی حرف میاره میگه بدون اینکه هیچ مستندی داشته باشه، این کار غلطی. اما اگر شما بر اساس روش صحیح فقهی که قابل دفاع است آمدی یه حرفی زدی ولو بقیه هم نگفته باشه، این اشکالی بهش وارد نیست. عرض من این است، بر اساس مطالبی که با مقدماتی که عرض کردیم رسیدن به این نتیجه لابد منه. هر جایی نتیجه این میشه، هر جایی شما دلیل دارید که زوجه مالک این قسم از نفقه است، لازمش چیه؟ اگر زوجه نداد، اگر زوج اونو نداد ذمه‌اش مشغول. هر جا دلیل ندارید که زوج مالک باشد، تنها دلیلی که دارید این است که زوج بر عهده‌اش باشد که چنین کاری انجام بدهد. در اونجا ما دلیلی برای شغل ذمه زوج نداریم. لذا اگر زوج 50 سال با این زوجه زندگی کرده، خانه مطابق شأنش رو در اختیارش نذاشته، بعد 50 سال که مرد بیاییم میگیم خیلی خوب حساب کن خانه مطابق شأن این زوج، این زوجه چه مقدار مثلا ارزش داشته، چه مقدار کم گذاشته، حساب کن از اصل ترکه، بیا اینو حساب کن بده به زوجه اول، این جزء دیونه، اول اینو بده بعدا. نه اینجوری، این موارد به ذمه زوج تعلق نمیگیرد. و صلی الله علی محمد.